بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره تحول و تکامل در معرفت و فهم دین بود. در آغاز یادآور شدیم که خود دین، دین اسلام، تحول و تکاملی درش راه ندارد، به دلیل اینکه آخرین و کاملترین شریعت آسمانی است. نکته دوم این بود که تحول دارای دو گونه تحول به صورت عرضی و به صورت طولی است، یعنی گاهی فهم تحول یافته که فهم پسین و پیشین می شود با یک دیگر سازگارند و گاهی با هم دیگر ناسازگارند. نکته سوم این بود که تحول به صورت تکامل که فهم تکامل پیدا می کند و انسان چیزی را بهتر و روشنتر از قبل می شناسد، در پرتو افزایش فهم انسان نسبت به آن چیز حاصل می شود. و در ادامه گفتیم که افزایش معرفت درباره یک چیز به چند صورت امکان پذیر است، گاهی اجزاء مختلفی دارد و گاهی مراتب و درجات گوناگون و گاهی نیز آثار و خواص، که البته درباره دین هر سه گزینه و هر سه فرض تصویر دارد و تحقق پذیر است، یعنی هم ابعاد و اجزاء برای دین و شریعت میتوان در نظر گرفت و دارد، و هم مراتب و درجات دارد و هم خواص و آثار مختلف از جنبه های گوناگون. سپس این نکته را گفتیم که ما اون چه که درباره تکامل فهم یا تحول فهم میگوییم، فعلا موضوع بحث ما انسان‌های غیر معصومند، اما در مورد انسان‌های معصوم اولا اصل تحول و تکامل محل تأمل است که ما بتوانیم درباره اونها هم مسئله تکامل فهم و معرفت را مطرح کنیم. گذشته از آن، اصولا اون چرا که پیامبر و یا ائمه معصومین علیهم السلام بیان می‌کنند مقدم بر اون چیزی است که ما فهم دین میگوییم. چنان که پیش از این یادآور شدیم، سنت که هم سنت پیامبر و هم سنت اوصیاء معصوم اون حضرت را شامل می شود، در حقیقت اجزاء و بیانگر و خود دین هستند و جزء دین به شمار می روند. و سرانجام این نکته را یادآور شدیم که تحول عرضی، تحول به صورت تحول عرضی و ناسازگار، مستقیماً در تکامل نقش ندارد، اما به صورت غیر مستقیم منشأ تکامل میتواند باشد. یعنی مثل این است که بر آینه غبار بنشیند و ما غبار را از آن آینه بزداییم، نتیجه این میشود که تصویر روشنتر میشود. پس اون معرفت های خطا، فهم بعدی که میاد و اون خطا را برملا می کند، در حقیقت یک غباری را از آینه ذهن انسان می زداید و پاک می کند و چهره حقیقت در ذهن روشنتر آشکار می گردد. اینها نکات محوری بود و در حقیقت خلاصه از بحث های پیشین درباره تحول و تکامل فهم و معرفت دین بود. حال نکته‌ای که در ادامه اون مطالب اینجا مطرح می شود، مسئله نسبت میان تکامل فهم و تجرد معرفت است. یعنی به لحاظ فلسفی، فهم و ادراک و معرفت غیر مادی است، مجرد از ماده است، یک پدیده مادی نیست، مثل خود نفس انسان یا در حقیقت همون عالم که نفس که عالم است، این صورتهای ادراکی و ذهنی نیز مثل نفس غیر مادی اند و در نتیجه موجودی که مادی نباشد، یعنی مجرد از ماده باشد، ثابت خواهد بود و تغییر و تحول در آن راه نخواهد یافت. بنابراین سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که ما از یک سوی تکامل و تحول فهم را داریم، ادراک متحول می شود، پس یک نحو تغییر رخ می دهد، و از سوی دیگر تجرد معرفت را داریم و تجرد معرفت با تغییر و تحول معرفت سازگاری ندارد. پس این تکامل چگونه قابل تفسیر است؟ سؤال بسیار دقیقی است که با توجه به اینکه فهم و معرفت امری است مجرد، و اگر هر چیزی که مجرد است درش تحول و تغییر راه ندارد، اما از سوی دیگر این فهم انسان است که درش تغییر راه پیدا میکنه، چه به صورت تحولهای عرضی و چه به صورت تحولهای طولی. بالاخره ما اصل تحول در فهم و معرفت را نمیتوانیم انکار بکنیم، اصلیست بدیهی و غیر قابل انکار. حالا قبل از این که به پاسخ این پرسش بپردازیم، این نکته را یادآور میشویم که تجرد و ثبات معرفت، یعنی وقتی میگوییم معرفت مجرد است و همین معرفت مجرد هم ثابت است، تجرد و ثبات معرفت یک اثر مهم معرفت شناختی دارد و آن این است که نسبیت در معرفت و شکاکیت در معرفت را از بین می برد. یعنی مانع از این است که در فهم و در معرفت انسان شکاکیت و یا نسبیت رخ بدهد، راه پیدا بکنه. چرا؟ زیرا صورتهای ادراکی تغییر نمی کنند، بنابراین که مجرد هستند، متحول نمی شوند، ثابتند. حال این صورتهای ادراکی ثابت از دو حال خارج نیستند، یا با واقعیت معلوم یعنی متعلق ادراک تطابق دارند یا ندارند. اگر تطابق داشته باشند میشن حقیقت، و اگر تطابق نداشته باشه حقیقت نخواهد بود، میشود خطا. بنابراین صورتهای ادراکی که ثابتند یک، این صورتهای ادراکی هم از نظر انطباق با واقعیت یا مطابق با واقعیت هستند یا نیستند. در فرض اول می شود حقیقت، در فرض دوم می شود خطا. این حقیقت و خطا دیگه نسبی نیست، این امر ثابتی است. فرض کنیم اگر ما یک شیئی را از دور ببینیم، فاصله زیادی بین ما و اون چیز هست، یا به دلیل اینکه هوا ابری است، محالود، فاصله هم خیلی زیاد نیست، اما هوا شفاف نیست، گرد و غبار هست، ابر هست، مه هست، امثال اینها، دید ما یه مقدار مشکل پیدا میکنه در این دو فرض. حال اینجا دو احتمال داره: ما یک تصویری از اون شیء و اون شبهی که از دور میبینیم در ذهنمان نقش میبندد. مثلا فرض کنیم که اون شبه را یک انسان تصویر کنیم، یا یک درخت تصویر کنیم، یا چیز دیگر. حال این صورت ادراکی ما این تغییر نمی کنه، این ثابته. اون چی که رخ می دهد این است که ما بعداً صورتهای ادراکی دیگری را هم کسب می کنیم، عکس دیگری از یک چیز دیگری هم یا از همین چیز بر می داریم، اما این صورت ادراکی ثابته چون مجرده، تغییر نمی کنه. این صورت ادراکی که ما داریم از این چیز اگر مطابق با واقع باشه، یعنی ما تصویر کردیم انسان، اونم واقعا انسانه، خب میشه حقیقت. این تصویری که ما از این داریم که با واقع مطابقت دارد پس حقیقت است، اینم ثابته. این چنین نیست که فردا، پس فردا، زمان دیگر این تغییر بکنه. پس حقیقت ثابته. حال اگر این مطابق با واقع نبود، ما تصویر کرده این انسان را، اما اون چه که دیده ایم در حقیقت درخت بوده، دیوار بوده، چیز دیگری بوده، خب خطا است دیگه. این خطا نیست، ثابته. پس بنابراین تجرد معرفت یک اثر و نتیجه‌ای که دارد این است که مسئله نسبیت و یا شکاکیت در معرفت را از بین میبره و ادراک‌های ما اگر مطابق با واقعاً و حقیقت دارن همیشه چنینند و اگر هم مطابق با واقع نیست یک معرفت اونم همیشه چنینه. اگر ما بعداً از چیزی که ادراکی داریم ادراک دیگری پیدا میکنیم که با او تفاوت دارد، این در حقیقت صورت ادراکی جدیدی است که در کنار اون صورت ادراکی قبلی نشسته، اون محو نشده و اون مبدل به این نشده است. این غیر از اینه که در عالم ماده نطفه مثلا تبدل پیدا میکنه به علقه و بعد به مزغه و بعد استخوان‌ها و بعد پوست و گوشت رویده میشه و بالاخره به صورت یک انسان. این ببینید، وقتی که صورت انسانی حاصل شد اونا متبدل شده دیگه. الان صورت این شی جماد نیست، این شی دیگه نبات نیست، این شی دیگه انسان است. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. ببینید اینجا این سبکه. اما در حوزه مجرد یک صورت ادراکی ثابت، یک صورت ادراکی دیگری هم کنار او قرار میگیره. پس این نکته نکته مهمی است. حال برگردیم به سوالمان. سوال این بود که با توجه به این که معرفت و ادراک مجرد است و درش تغییر و تحول راه پیدا نمی کند، تحول معرفت که یک واقعیت است، این چگونه توجیه میشه؟ چه تفسیری باید ارائه بدهیم که این دو امر را که به ظاهر با هم نمی سازند کنار هم قرار بدهیم و بنشانیم؟ خب حالا میرسیم به پاسخ این مسئله. پاسخ این است که اگر ما با تأمل به این مطلب بنگریم، تحولی که رخ میدهد در صورتهای ادراکی نیست. این صورتهای ادراکی ما نیستن که متحول میشوند. صورتهای ادراکی همان گونه که گفته شد ثابتند و غیر متحول و غیر متغیر. ولی نفس انسان، میدانیم که نفس انسان مجرد از نظر ذات ولی از نظر فعل مجرد نیست و لذا برای نفس تکامل معنا پیدا میکنه از طریق اینکه به فعلهای به اصطلاح فعالیتهای جدیدی را چه در حوزه علمی و چه در حوزه عملی پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه. پس نفس انسان در پرتو یافته ها و اندوخته های جدید به کمال می رسد و تکامل پیدا می کنه. این تکاملی که مال نفسه به دلیل اینکه از رهگذر ادراک های متعدد و متکامل، یعنی ادراک هایی که همون گونه که قبلا گفتیم افزایش ادراکات و آگاهی ها و اطلاعات نسبت به یک چیز، حالا از اجزایش، از مراتبش و درجاتش یا از آثار و فوایدش، این آگاهی های ما که افزایش پیدا می کنه و این صورت های ادراکی هم البته خودشون ثابتند و تغییر پذیر نیستند، اما نفس انسان تکامل پیدا میکنه. اون وقت ما این تکامل نفس را که یک نحو تحولی در نفس انسان در واقع رخ میدهد، این را به صورتهای ادراکی نسبت میدهیم. به عبارت دیگر حکم یک چیز را به مجاورش نسبت می دهیم، یک نحو ما بالعرض و ما بالذات به اصطلاح. یعنی این تغییر و تحول از آن صورتهای ادراکی است، ولی ما این تحول از آن این تکامل و این تحول از آن نفس انسان است که در دوره‌های مختلف با کنش‌ها و فعالیت‌های علمی و عملی که به دست میاره تکامل پیدا می‌کنه، اون وقت ما این را به صورت‌های ادراکی نسبت می‌دهیم. این مطلبی که من یادآور شدم، البته ریشه و اساسش از در فلسفه اسلامی آمده، بر اساس بحث‌های عمیق و موشکافانه است که در فلسفه اسلامی آمده و جناب استاد آیت الله جوادی آملی این مطلب را در کتاب شریعت در آینه معرفت آوردند و عبارتی را که اینجا داریم از ایشان نقل کردیم. می‌فرماید صورت خیالی و یا وهمی گذشته که اینک خطای آن در ارائه و حکایت نسبت به خارج آشکار شده است، از تجرد و ثبات برزخی برخوردار است. خب میدونید که حالا تجرد عقلانی داریم، تجرد کامل داریم و تجرد برزخی داریم که تجرد به اصطلاح بینابین هست. نفس ما هم مرتبه عقلانی داره و هم مرتبه تخیلی داره و هم مرتبه توهمی داره. حالا یک صورت ادراکی که در قوه خیال هست یا صورت ادراکی که در قوه وهم است، این قبلا تصویری داشتیم، مثالی که من گفتم مثلا از شبهی که از دور دیده ایم تصویری داشتیم، در قوه خیال ما از او یک صورتی نقش بسته و حالا ما میبینیم که این اشتباه بوده، این تغییر میکنه و این صورت از تجرد برزخی برخورداره. این در مرتبه قوه خیال که دارای تجرد برزخی است، اینم مجرده و در آن تغییر و دگرگونی پدید نمی آید. یعنی این صورت خیالی یا وهمی ولو الان ما فهمیدیم خطا بوده، ولی اون صورت هست و اصولا به دلیل اینکه هنوز هست مقایسهش میکنیم با این صورت فعلی، اون وقت میگیم این صورت مطابق با واقعه و اون مطابق با واقع چی نیست. یعنی هر دو صورت را ما داریم، هم صورت پیشین و هم صورت بعدی. مثلا اون چه تغییر میکند همان پیوند و عقدی است، اون ارتباط و به اصطلاح رابطه است که نفس آدمی بین موضوع و محمول قضیه یا بین خود و مجموعه قضیه ایجاد می کند. این پیوند و ارتباطی که ما بین نفس انسان ایجاد می کنه، ما بین موضوع و محمول قضیه و بین خودش، یعنی انسان نسبت به این واقعیت که الان تصدیق کرده، یک رابطه بین نفس و موضوع و محمول ایجاد شده. خب این تغییر مال این پیونده، یعنی نفس من که پیوندش به این صورت بود الان پیوند را گسست و به صورت دیگری این رابطه برقرار شد. درست مثل قراردادی که فرض بفرمایید انسان در یک چیزی با یک کسی برقرار میکنه، بعد میاد این قرارداد را فسخ میکنه و قرارداد را به یک کسی دیگری برقرار میکنه، یا اگر قرارداد را با یک شخص معین برقرار کرده بود، مبلغش خصوصیاتش تغییر میکنه، اون قرارداد اول فسخ میشه و یک پیوند دیگری برقرار میشه. اینی که الان تحول پیدا میکنه چیه؟ این ارتباط و این وجود اضافی و تعلقی است، یعنی این پیونده که داره تغییر میکنه. پس بنابراین با نظر دقیق عقلی در این موارد تغییر و دگرگونی متعلق به نفس آدمی است، البته اونم نه در ذات نفس. این نکته هم باید دقت بکنیم، چون ذات گفتیم نفس در ذاتش مجرده، در فعلش مجرد نیست و این در مقام فعل که یک نحو اضافه و تعلق و ارتباط ما بین نفس و ما بین این صورت خیالی یا این صورت وهمی انجام شده، این وجود اضافی نفس، این وجود تعلقی نفس که در مقام فعل است، این البته دست خوش دگرگونی و تحول می شود. اما اون صورت ذهنی که طرف تعلق بود اون ثابته، اون صورت ذهنی قبلی را داره، این صورت ذهنی فعلی را هم داره، منتها قبلا علقهش نسبت به اون صورت بود، الان علقهش نسبت به این صورته. نه اون صورت ذهنی و خیالی که پس از آشکار شدن خطای آنها همچنان در ظرف خاطره و خیال انسان باقی میمانند. بنابراین ما به این پرسش توانستیم پاسخ بگوییم و این مشکل را حل کنیم که چگونه می شود از یک سوی اصل تحول فهم را و معرفت را ما بپذیریم که نمی توانیم هم نپذیریم، یک مطلب واضحی است مسلم غیر قابل انکار، و در عین حال از سوی دیگر ثبات و تجرد و تغییر ناپذیری ادراک و فهم را هم ما بپذیریم. همان گونه که حاصل سخن به دست آمد، این تغییر نه در ذات نفس است نه در اون صورتهای ادراکی، بلکه این تغییر و تحول در آن وجود تعلقی و اضافی است که ما بین نفس انسان و آن صورتهای ادراکی خیالی یا صورتهای ادراکی وهمی که جزئی هستند بین اینها حاصل می شود و این مشکلی ایجاد نمی کنه. اضافه بر این که گفتیم این مسئله تجرد صورتهای ادراکی خود باعث می شود که معرفت را از نسبیت هم نجات بده و اصل ثبات و اطلاق در معرفت نیز از می شود که تأمین بشود. این هم بحث ما تا اینجا، ادامه بحث را انشاءالله در جلسه آینده پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.